به پادکست سیالکتیک خوش اومدید.
امروز به درخواست شما قرار است داستان 2500 سال جدال بشر با بزرگترین سوالات عالم را مرور کنیم.
یک سفر خیلی طولانی.
دقیقاً. منبع ما کتابی به نام تاریخ فلسفه است و مأموریت ما اینه که با هم رد پای یک جستجوی بزرگ را دنبال کنیم، یک جستجوی بدون وقفه برای اطمینان و قطعیت. این داستان از یونانیان باستان شروع میشه که میپرسیدن واقعیت از چی ساخته شده، به متفکران قرون وسطا میرسه که دغدغه‌شون این بود که به چی میتونم ایمان داشته باشم،
و در نهایت به دوران مدرن میرسه.
بله، و تا فیلسوفان مدرن ادامه پیدا میکنه که با این سوال دست و پنجه نرم میکردن، من اصلا از کجا بدونم که چیزی رو میدونم؟
این قاب‌بندی خیلی مهمه، چون تاریخ فلسفه صرفاً لیستی از آدمای باهوش و ایده‌های عجیبشون نیست. در واقع این داستان شکل‌گیری ذهنیت امروزی ماست. هر چیزی که امروز بدیهی می‌دونیم، از علم و منطق گرفته تا حقوق بشر، ریشش در همین بحث‌ها و جدال‌های طولانی قرار داره. خود کتابم تاریخ فلسفه را همینطور تعریف می‌کنه: گزارش انتقادی از تحقیق انسان درباره واقعیت.
امروز یه منبع فوق‌العاده داریم، کتاب تاریخ فلسفه بدون هیچ شکافی، نوشته پیتر آدامسون.
دقیقاً، عنوان کتاب خودش یه ادعای بزرگه. بیشتر تاریخ‌های فلسفه مثل پریدن از روی سنگ‌های بزرگ توی یه رودخونن.
آها.
از افلاطون می‌پریم به ارسطو، بعد یهوی جهش خیلی بزرگ به دکارت، کلی آدم و کلی تفکر مهم این وسط جا میمونه. آدامسون میخواد تمام اون سنگای کوچیک و اون مسیر پیوسته بینشون رو به ما نشون بده.
خب پس بیایم ببینیم این کتاب چطوری از پس این ادعای بزرگش برمیاد. یعنی این مأموریت ما اینه که بفهمیم چطور میشه تاریخ فلسفه رو مثل یه داستان پیوسته تعریف کرد و خب چند تا از اون ایده های غافلگیر کننده رو از همون اول کار بکشیم بیرون.
جالبه که ایده خود کتاب هم از یه شکاف شروع شده.
آره، همینا میخواستم بگم. نویسنده که استاد فلسفه است، موقع دویدن داشته پادکست گوش میداده و میبینه هیچی نیست که داستان فلسفه رو کامل و به ترتیب تعریف کنه. پس خودش دست به کار میشه. کتاب قبل از اینکه به یونان برسه، یک نگاه سری به تمدن‌های باستانی شرق میندازه. چین، هند، ایران.
آها.
و جالبه که به نظر میاد سوال اصلی اونها با سوالی که بعداً یونانی ها پرسیدن یکم فرق داشت.
خیلی فرق داشت. ببینید، در حالی که یونانی ها به زودی وسواس این رو پیدا میکنن که جهان از چه چیزی ساخته شده، در شرق سوال بیشتر این بود که جایگاه ما در این جهان چگونه است؟
چطور باید زندگی کنیم؟ درسته؟
بله. مثلا در چین از یک طرف کنفوسیوس رو داریم که دغدغه‌اش کاملا عملی و اجتماعیه. میگه چطور میتونیم با رعایت ادب و وظایف اجتماعی یک جامعه هماهنگ بسازیم.
و در مقابلش؟
در مقابلش لاوتسه قرار داره که میگه بیخیال جامعه شو، برو با تائو یا همون راه طبیعت یکی شو.
و در هند؟
این ایده انگار عمیق‌ترم میشه. کتاب از مفهومی به اسم مایا حرف میزنه. یعنی من واقعا وجود ندارم؟
بیشتر شبیه اینه که خودتون رو یک موج در اقیانوس تصور کنید.
آها.
موج یک شکل موقتی داره، درسته؟ ولی آیا واقعا از اقیانوس جداست؟
فلسفه هندی میگه ما همه اون موج هستیم و رنج میبریم چون فراموش کردیم که در از خود اقیانوسیم.
و بودیسم از دل همین ایده بیرون میاد.
دقیقاً، بودیسم از همین جا میاد، ولی یک راهکار عملی‌تر ارائه میده. میگه ریشه رنج در میل و خواهش ما برای موج بودن و جدا موندنه. اگه این میل رو خاموش کنی، به آرامش میرسی.
و در ایران باستان هم که با زرتشت با یک جهانبینی مبتنی بر نبرد دائمی بین خیر و شر روبرو هستیم.
بله، دوگانگی.
پس میشه گفت در شرق تمرکز روی هماهنگی، رنج بود، اما بعد میرسیم به یونان و انگار یهو جنس سوالا عوض میشه. چرا؟ چه اتفاقی در یونان افتاد؟
خب کتاب به چند تا دلیل اشاره میکنه. یکی موقعیت جغرافیاییشون بود که محل تلاقی فرهنگ ها بود. یکی ساختار دولت شهری که رقابت فکری ایجاد میکرد. و شاید مهمتر از همه یک نوع کنجکاوی بی‌پروا و انتزاعی. یونانیا اولین کسانی بودند که سعی کردند جهان رو بدون توسل به خدایان و اسطوره‌ها توضیح بدن. دنبال یک توضیح منطقی و واحد بودن.
و این ما رو میرسونه به فیلسوفان پیشا سقراطی.
کتاب نمیذاره ما تالس رو فقط به عنوان کسی بشناسیم که گفته همه چیز از آب است.
بله، این تصویر خیلی تکبودیه. کتاب اونو به عنوان یه شخصیت واقعی، یه آدم چند وجهی به ما نشون میده. از یه طرف یه دانشمند عملگرا که خورشید گرفتگی رو پیشبینی میکنه.
یا با پیشبینی محصول خوب زیتون همه دستگاه روغنکشی رو اجاره میکنه و کلی پول در میاره.
دقیقاً. از طرف دیگه افلاطون یه داستان تعریف میکنه که همین آدم داشته به ستاره ها نگاه میکرده، میفته تو چاه. بعد یه خدمتکار بهش میخنده که آخه تو که جلوی پاتو نمیبینی چطور میخوای از آسمون سر در بیاری؟ این جزئیات شخصیتش رو زنده میکنه واسه ما.
نکته خیلی خوبیه و این ما رو میرسونه به یه چالش بزرگتر که کتاب بهش اشاره میکنه. ما تقریبا هیچ نوشته مستقیمی از این فیلسوفای پیشا سقراطی نداریم.
یعنی همه چی دست دومه.
تقریبا بیشتر اطلاعات ما از طریق نویسنده های بعدی مثل افلاطون و به خصوص ارسطو به دست ما رسیده و اینجا یه شکاف تفسیری خیلی بزرگ وجود داره. ارسطو یه تمایلی داشته تاریخ فلسفه رو طوری بازنویسی کنه که انگار همه متفکرهای قبل از اون داشتن تلاش میکردن به شکل ناقص البته تا به نتایج و دستبندی های خود ارسطو برسن.
پس در واقع ما داریم تاریخ فلسفه رو از نگاه برنده نهایی یعنی ارسطو میخونیم. این خودش یه جور تحریف ناخواسته است.
دقیقاً، انگار که اونا فقط یه مقدمه بودن برای ارسطو. کتاب آدامسون سعی میکنه این فیلتر رو برداره و به ما نشون بده که این متفکرها تو زمان خودشون با چه مسائلی درگیر بودن، نه اینکه فقط یه پله باشن برای رسیدن به قله ارسطو.
صحبت از به چالش کشیدن باورهای عمومی شد، کتاب همین کار رو با یه چهره میکنه که شاید کمتر شنیده باشیم. زنوفانس. اینجا جاییه که بحث واقعا داغ میشه. چون اون مستقیم میره سراغ مقدس‌ترین چهره های فرهنگی یونان، یعنی شاعرهای بزرگ.
بله، گزنوفانس یکی از اولین نمونه های درگیری تمام عیار بین فلسفه و اسطوره است. اون از اینکه هومر و هزیود خدایان را با ویژگی های انسانی شرم‌آور مثل دزدی و زنا و فریبکاری نشون میدادن به شدت عصبانی بود.
حرف اصلیش چه بود؟
حرفش این بود: خدایان شما چیزی جز باستابی از خودتون نیستند.
و اون جملات معروفش که تو کتاب اومده و فوق‌العاده است. اگر گاوها، اسپا و شیرها دست داشتن و میتونستن نقاشی کنن.
خدایانشون رو به شکل گاو، اسب و شیر میکشیدن. این فقط یه شوخی هوشمندانه نیست. یه نقد ویرانگر به کل فرهنگ دینی زمانش.
کاملاً.
اما نکته مهم اینه که کارش فقط نقد نبود. یعنی یه خلاء فکری ایجاد نمی کرد، بلکه اونو با یه ایده انقلابی پر می کرد. یک خدای واحد، خدایی که هیچ شباهتی به انسانها نداره، یه جا ثابته و فقط با نیروی ذهنش همه چیز رو به لرزه در میاره. از خدایان انسانوار اولمپ به یه اصل انتزایی و فلسفی. اینجاست که می‌بینیم فلسفه فقط سوال نمی‌پرسید، داشت یه جهانبینی کاملاً جدید می‌ساخت.
و این جهانبینی جدید همیشه هم اونطوری که ما فکر می‌کنیم خشک و منطقی نبوده. مثلا وقتی به فیثاغورس می‌رسیم، خب همه ما اونو با قضیه معروفش تو مثلثات یادمون میاد. اما کتاب یه تصویر کاملاً متفاوت و شگفت‌انگیز ازش ارائه میده. اول اینکه احتمالاً خود فیثاغورس اصلا اون قضیه رو کشف نکرده.
بله، و این غافلگیر کننده ترین بخش ماجراست. تصویری که منابع باستانی از فیثاغورس به ما میدن بیشتر شبیه یه رهبر فرقه مذهبی، یه عارف یا حتی یه جادوگره تا یه ریاضیدان امروزی.
جادوگر؟
میگفتن رانی از طلا داره، میتونه همزمان تو دو جای مختلف دیده بشه، با حیوونا حرف میزنه و حتی یه بار یه رودخونه با صدای بلند بهش سلام کرده.
این تصویر با اون معلم ریاضی که تو ذهن ماست زمین تا آسمون فرق داره. پس اهمیتش چی بوده؟ چرا انقدر تأثیرگذار شده؟
اینجاست که کتاب یه شکاف دیگه تو درک ما رو پر میکنه. برای فیثاغورسیان ریاضیات یه ابزار مهندسی نبود، یه مسیر معنوی بود برای درک هماهنگی کیهانی.
آها.
اونا معتقد بودن اساس جهان از اعداد و نسبت‌های ریاضی تشکیل شده. موسیقی، حرکت سیاره‌ها، حتی اخلاقیات، همه چی از قوانین ریاضی پیروی می‌کنه. پس براشون مطالعه ریاضیات یعنی مطالعه ذهن خدا و رسیدن به رستگاری روح. این پیوند بین ریاضیات و موسیقی و معنویات چیزیه که تو تاریخ‌های استاندارد فلسفه معمولاً گم میشه.
و این پیدا کردن شکاف ها فقط به چهره های منفرد محدود نمیشه. کتاب نشون میده که چطور فلسفه با حوزه های دیگه مثل پزشکی توی گفتگوی مداوم بوده. ما عادت کردیم اینا رو تو جعبه های جدا بذاریم.
مثلا نظریه چهار عنصری امپدوکلس، خاک، هوا، آتش و آب، مستقیما به نظریه چهار خلط تو پزشکی ترجمه شد.
سودا، خون، صفرا و بلغم.
دقیقاً.
پس سلامتی یعنی تعادل این چهار خلط تو بدن و بیماری یعنی به هم خوردن این تعادل. این یه ایده کاملا فلسفیه که کاربرد عملی پیدا کرده.
بله، و این نشون میده که فلسفه اون زمان یه فعالیت انتزاعی و بی ربط به زندگی روزمره نبود. این ایده ها مستقیما روی نحوه درمان بیمارا تأثیر میذاشت. این ارتباط تنگاتنگ یکی دیگه از اون پیوستگی هاییه که کتاب سعی در بازسازیش داره. راسل ما رو به دنیایی میبره که هنوز فلسفه به دنیا نیومده.
دنیای اسطوره ها.
بله، دنیایی که پر از خدایان اولمپ نشین مثل زئوس بود. اما یه جریان زیرزمینی هم وجود داشت. آیین های عرفانی مثل آیین دیونیسوس.
خدای شراب و شور و مستی. خیلی شخصی تر بودن این آیین ها.
و اینجاست که اولین نکته غافلگیر کننده رو میبینیم. به نظر شما فلسفه از منطق خشک شروع شد؟ نه.
اصلاً راسل میگه از همین آیین‌های عرفانی شروع شد، مشخصاً از فرقه‌ای به نام اورفئوسی‌ها.
چه اعتقادی داشتن؟
اونا معتقد بودن انسان ترکیبی از خاک یعنی شر و آسمان یعنی خیر و زندگی فرصتی برای پاک شدن و رسیدن به اون بخش آسمانی.
آها، همون ایده معروف که بدن زندان روحه.
دقیقاً. از همین جا اومد و بعداً شد یکی از پایه‌های فکری فیثاغوراس و افلاطون.
یعنی ریشه تفکر منطقی ما در یک جور عرفان پرشور و هیجانیه؟ این خودش یه پارادوکسه. خب این جرقه ها بالاخره کجا تبدیل به شعله شدن؟
در شهری به نام ملطیه. اینجا بود که اولین گسست از دنیای اسطوره ها اتفاق افتاد. و اگه بخوایم از بین فلاسفه اونجا یکی رو انتخاب کنیم، باید مستقیم بریم سراغ آناکسیمندر.
چرا اون؟
چون ایده هاش به شکل دیوانواری مدرن بودن. تصور کنید این آدم 2500 سال پیش میگفت زمین توی فضا شناوره و به جایی وصل نیست.
باور نکردنیه.
و از اون عجیبتر می گفت انسان از موجودات دیگری احتمالاً ماهی تکامل پیدا کرده. این یعنی یک انفجار فکری در زمان خودش.
نظریه تکامل و شناور بودن زمین در 2500 سال پیش؟ خب بعد از این انفجار نوبت کی می رسه؟
اخش مرتازش اینه که یه انجمن اخوت عرفانی راه انداخته بود با قوانین خیلی عجیب. مثلا به تناسخ اعتقاد داشتن و خوردن لوبیا براشون ممنوع بود.
خوردن لوبیا؟ چرا؟
دقیقا مشخص نیست، ولی خب میبینید ترکیبی از عرفان و ریاضی و رژیم غذایی خاص. این دوگانگی در فیثاغورس یعنی ترکیب عقل و عرفان تا قرنها در فلسفه باقی موند. خب به جای اینکه همه رو لیست کنیم، به نظرم میرسه که جدال اصلی بین دو تا ایده بزرگ بوده.
دقیقاً، اولین دوئل بزرگ فلسفه است، ثبات در برابر تغییر.
یک عده میگفتن جهان در اصل ثابت و بدون تغییره و یک عده دیگه میگفتن همه چیز در حال تغییر و حرکته.
کاملاً. در یک طرف متفکری مثل پارمنیدس رو داریم. او با منطق خشک و خالی استدلال میکرد که هستی هست و نیستی نیست.
به نظر ساده میاد.
از همین مقدمه ساده نتیجه میگرفت که تغییر غیر ممکنه، چون تغییر یعنی چیزی از نیستی به هستی بیاد که خب محاله. پس هر تغییری که با حواسمون میبینیم یک توهمه.
و شاگردش زنون هم که با اون پارادوکس های معروفش مثل آشیل و لاک پشت سعی میکرد همینو ثابت کنه.
بله،
که یعنی آشیل هیچ وقت به لاک پشت نمیرسه، چون همیشه باید نصف مسیر باقی مونده رو طی کنه و این تا بی نهایت ادامه داره. این استدلالا واقعا آدم رو دیوونه میکنه.
دقیقاً.
پس کی در طرف مقابل این بحث بود؟
هراکلیتوس. جمله معروفش اینه: شما نمیتونید دوبار در یک رودخانه قدم بگذارید،
چون هم شما تغییر کردید و هم رودخانه.
بله، از نظر او واقعیت بنیادین جهان خودش شدن و تغییر بود. آتش نماد فلسفه او بود، چون دائما در حال تغییر و حرکته.
پس این دوتا ایده کاملا در تضاد بودن.
بله، و بعد از این جدال اتمیست ها مثل دموکریتوس با یک ایده هوشمندانه وارد شدن که انگار هر دو طرف رو راضی می کرد.
چطوری؟
اونها گفتن شاید واقعیت مثل لگو باشه. شما یک سری آجر کوچک، سخت و غیر قابل تقسیم به اسم اتم دارید که خودشون هرگز تغییر نمی کنند. این همون بخش ثابت پارمنیدسه.
آها.
اما این اتم ها در فضای خالی حرکت می کنند و با هم ترکیب می شن و از هم جدا می شن و اینطوری دنیای متغیر هراکلیتوس رو می سازن.
یک توضیح کاملا مکانیکی برای کل جهان.
بله، بدون نیاز به خدایان. یک ایده انقلابی که 2000 سال از زمان خودش جلوتر بود.
خب، همه این بحثا درباره ماهیت جهان در جریانه که ناگهان یک گروه جدید به اسم سوفسطاییان وارد آتن میشن و کل بازی رو به هم میریزن.
آها.
اونها انگار میگفتن شما سر اینکه جهان از آب ساخته شده یا از اتم دارید بحث میکنید. از کجا معلوم اصلا حقیقتی وجود داشته باشه که بخواید پیداش کنید؟
دقیقاً، سوفسطاییان اولین شکاکان بزرگ بودند. اونها معلم‌های دورگردی بودند که به جوان‌های آتنی فن سخنوری و قانع کردن دیگران را یاد می‌دادند.
و شعارشون چی بود؟
شعارشون این بود: انسان معیار همه چیز است. یعنی حقیقت یک چیز عینی و ثابت نیست، بلکه نسبی و شخصیه. این ایده برای جامعه آتن هم جذاب بود و هم خطرناک.
و این بحران شکگرایی زمینه رو برای ظهور بزرگترین چهره فلسفه یونان فراهم کرد.
سقراط.
سقراط در واقع پاسخی به سوفسطاییان بود. به جای اینکه بگه من حقیقت رو میدونم، میگفت من میدونم که هیچی نمیدونم و از همین نقطه شروع میکرد.
بله، نبوغ سقراط در همین بود. او جهت فلسفه رو از آسمان و جهان به سمت انسان و درون خودش چرخوند. شعارش این بود: خودت را بشناس.
و روشش هم که به مامایی معروفه.
و راه مامایی، آره، این نبود که به کسی اطلاعات بده، بلکه با سوال پرسیدنهای مداوم به طرف مقابل کمک میکرد تا تناقضات فکری خودش رو ببینه و حقیقت رو از درون خودش بزاید.
و معتقد بود که فضیلت دانش است.
بله، یعنی هیچ کس آگاهانه کار بد نمیکنه. شرارت از جهل میاد.
و این مسیر با دو تا از شاگردانش، افلاطون و ارسطو، به اوج میرسه. افلاطون که به شدت تحت تأثیر سقراط بود، سعی کرد جوابی برای نسبیگرایی سوفسطاییان پیدا کنه.
و اون جواب نظریه معروف مثل یا ایده ها بود.
درسته.
افلاطون میگفت دنیای مادی که با حواس پنجگانمون درک میکنیم، یک دنیای در حال تغییر و ناقصه. این دنیا واقعیت اصلی نیست.
پس واقعیت کجاست؟
اون میگفت این دنیا فقط سایه ای از یک دنیای کامل، ابدی و غیر قابل تغییر به نام عالم مثل است. برای هر چیزی در این دنیا، مثلا صندلی، عدالت، بیزیبایی، یک ایده یا فرم کامل و بی نقص در اون عالم وجود داره.
تمثیل غارش همینو میگه دیگه.
دقیقاً، تمثیل غار او این موضوع رو به بهترین شکل نشون میده.
که ما انسان‌ها مثل زندانی‌هایی هستیم که در یک غار به دیوار زنجیر شدیم و فقط سایه چیزهایی رو میبینیم که از پشت سرمون رد میشن و فکر میکنیم اون سایه ها کل واقعیت هستن.
بله، و وظیفه فیلسوف اینه که از غار بیرون بره و خود خورشید حقیقت رو ببینه. افلاطون میگفت حقیقت نسبی نیست. یه حقیقت مطلق و کامل وجود داره.
فقط در این دنیا نیست.
در این دنیا نیست و باید با عقل بهش رسید، نه با حواس. بله، اولین نکته اینه که برای مردم عادی آتن تمایز بین سقراط و سوفسطاییان چندان مشخص نبود. ما امروزه به لطف نوشتای افلاطون سقراط را قهرمان حقیقت میدونیم و سوفسطاییان را شیاد.
کسایی که پول می‌گرفتن و فن جدل یاد می‌دادن.
دقیقاً. اما کتاب به ما یادآوری می‌کنه که تو کمدی آبرها اثر آریستوفانس، سقراط دقیقاً به عنوان یه سوفسطایی کلیشه‌ای تصویر شده، کسی که با کلمات بازی می‌کنه تا استدلال ضعیف رو قوی نشون بده.
پس برای یه آترنی معمولی، اینا همشون یه مش فیلسوف بودن که تو بازار میچرخیدن و با سوالاشون مردم رو گیج میکردن. اما یه ایده کلیدی سقراطی هست که کتاب برجستش میکنه و به نظرم هنوزم فوق‌العاده بحث برانگیزه. هیچ کس از روی اراده و آگاهی کار بد انجام نمیده.
خب واکنش اولیت چیه؟
واکنش اولی هم اینه که البته که میدن، آدم ها هر روز آگاهانه کارهای اشتباه میکنن. سقراط چطور از همچین ادعای عجیبی دفاع میکنه؟
این دقیقا همون واکنشیه که سقراط دنبالش بود. منطقش اینه، هر کسی همیشه کاری را انجام میده که فکر میکنه براش خوبه. مشکل اینجاست که درک اکثر مردم از خوب اشتباهه.
مثلا
کسی که دزدی میکنه فکر میکنه به دست آوردن پول براش خوبه، اما از این حقیقت غافله که با این کار به روح خودش آسیب میزنه، که این بزرگترین بدی ممکنه. پس از نگاه سقراط، شرارت نتیجه جهل، نه انتخاب آگاهانه.
پس اگه کسی واقعا میدونست فضیلت چیه؟
هرگز نمیتونست خلافش عمل کنه. برای همین بود که مدام تو شهر میگشت و از ژنرال‌ها درباره شجاعت و سیاستمدارا درباره عدالت میپرسید، تا به اونا و به خودش نشون بده که چقدر در مورد مهمترین مسائل زندگی جاهل هستن.
این دیدگاه کل مفهوم گناه و مسئولیت اخلاقی رو زیر و رو میکنه و این جستجوی بیوقفه برای دانش ما رو میرسونه به شاگردش افلاطون. در مورد افلاطون هم کتاب یه نکته خیلی مهم رو مطرح میکنه که با تصویر ساده‌ای که ازش تو کتابای درسی داریم فرق میکنه.
بله، توصیه کلیدی کتاب اینه. به جای اینکه دنبال یه نظریه افلاطونی ثابت و یکپارچه بگردیم، باید هر رساله اون رو به عنوان یک کاوش مستقل ببینیم. ما اغلب افلاطون رو با نظریه مصول میشناسیم، اما کتاب به ما نشون میده که افلاطون یه فیلسوف خودمنتقد بود.
خودمنتقد؟
آره، اون تو رساله‌های مختلف ایده‌هاش رو از زوایای گوناگون بررسی می‌کرد و حتی تو رساله‌ای به اسم پارمیندس خودش ویرانگرترین نقد ها رو به نظریه مصول وارد می‌کنه.
این فوق‌العاده است. یعنی افلاطون بیشتر داشت به ما روش درست فکر کردن رو یاد می‌داد تا اینکه یه سری جواب قطعی به ما بده.
دقیقاً، این مهمترین بینشه. این نشون میده که افلاطون در حال ساختن یه قلعه غیر قابل نفوذ از ایده ها نبود. اون داشت یه روش رو آموزش میداد، روش پرسشگری مداوم، حتی اگه به قیمت زیر سوال بردن مشهورترین ایده خودش تموم بشه. این یه درس عمیق درباره ماهیت واقعی فلسفه است.
و از این استاد پرسشگر میرسیم به شاگردی که شاید بزرگترین نظام ساز تاریخ تفکر باشه، ارسطو. اینجا دیگه با یه دنیای کاملا متفاوت روبرو میشیم. ارسطو چطور بازی رو عوض کرد؟
ارسطو نماینده تغییر بنیادین بود. اگه افلاطون به دنیای انتزاعی و کامل مصول نگاه میکرد، ارسطو نگاهش رو به همین دنیای پیش روی ما دوخت. کتاب نقش اون رو تو پایه‌گذاری رشته‌هایی که ما امروز میشناسیم برجسته میکنه.
منطق، فیزیک، زیستشناسی،
روانشناسی، سیاست. اون اولین کسی بود که برای هر کدوم از این حوزه‌ها یه بررسی مستقل و نظاممند نوشت. در واقع اون یه برنامه درسی کامل برای دانش بشری طراحی کرد و این در تضاد به کامل با دیدگاه فیلسوفای مثل امپدوکلس بود که معتقد بودن موجودات زنده حاصل ترکیب‌های تصادفی‌ان. ایده‌ای که خب شباهت‌های شگفت‌انگیزی با نظریه تکامل مدرن داره.
پس این مناظره بین طراحی هوشمند و شانس کور از همون 2500 سال پیش وجود داشته.
به یه شکل ابتدایی بله. ارسطو نظریه مبنی بر شانس رو رد کرد، چون به نظرش نمیتونست نظم و پیچیدگی فوق‌العاده‌ای رو که تو طبیعت میدید توضیح بده. این دیدگاه غایت‌شناسانه اون به مدت 2000 سال بر علم و فلسفه غرب مسلط بود. این نشون میده که این چارچوب ها چقدر قدرتمند و موندگار بودن.
پس با مرور این مسیر میبینیم که این کتاب چطور تلاش میکنه داستان فلسفه رو به عنوان یه روایت زنده و به هم پیوسته بازسازی کنه. از خرد عملگرای تالس تا نقد رادیکال گزنوفانس، عرفان ریاضیوار فیثاغورس، پیوندش با پزشکی، پرسشگری بی امان سقراط، خودانتقادی افلاطون و در نهایت کار نظاممند و عظیم ارسطو. کتاب در پایان این دوره به جانشین‌های افلاطون تو آکادمی اشاره می‌کنه. اسپوسیپوس، جانشین اول افلاطون، معتقد بود که اصل بنیادین نهایی چیزی چنان متعالیه که حتی فراتر از مفاهیم خیر و هستی قرار داره.
اما کسنوکراتس، جانشین بعدی، اونو یه عقل الهی و قابل درک میدونست.
این مناظره باستانی درباره ماهیت واقعیت نهایی، آیا اساساً قابل شناخته یا کاملاً فراتر از درک ماست، رشته‌ایه که تو تمام تاریخ فلسفه از فلوتین گرفته تا متفکران یهودی، مسیحی و اسلامی ادامه پیدا کرده.
بعد از اینکه آتنی‌ها استادش سقراط رو اعدام کردن، افلاطون به این نتیجه رسید که دموکراسی جواب نمیده.
کاملا از دموکراسی ناامید شد.
پس در کتاب جمهوری سعی کرد یک جامعه ایدئال طراحی کنه. جامعه رو مثل یک حرم سه طبقه میبینه که اون بالا فیلسوف ها نشستن. بهشون میگه فیلسوف شاه.
و اینجا دومین نکته تکان دهنده کتاب راسل رو میبینیم. الگوی افلاطون برای این مدینه فاضله چی بوده؟
دموکراسی آتن نبوده حتما.
اصلاً الگوش جامعه نظامی و خشن اسپارت بوده. افلاطون اونقدر دنبال ثبات و نظم بود که حاضر بود آزادی رو فدا کنه.
یعنی چی؟ مثلا چی کار میکرد؟
مثلا در جامعه ایدئالش هنر و موسیقی به شدت سانسور میشه تا جوانان رو به قول خودش فاسد نکنه.
یعنی این همه بحث عمیق فلسفی در مورد جمهوری در واقع ریشش در یک پادگان نظامی بوده؟ این نگاه راسل همه چیز رو عوض میکنه.
حتی از این هم رادیکال تره. میگه در طبقه حاکم خانواده نباید وجود داشته باشه. زن و فرزند همه اشتراکی هن.
که وفاداری افراد فقط و فقط برای دولت باشه.
دقیقاً. و بر این که مردم این ساختار رو بپذیرن، افلاطون از چیزی به اسم دروغ مصلحت‌آمیز دفاع میکنه. به مردم میگن که خدا اونها رو از فلزات مختلفی ساخته و جایگاه اجتماعیشون ابدی و الهیه. اما بعد شاگرد نابغش ارسطو میاد و انگار همه چیز رو برعکس میکنه. برخلاف افلاطون که به یک عالم دیگه نگاه میکرد، ارسطو نگاهش رو به همین دنیای اطراف ما دوخت.
کاملا. ارسطو یک دانشمند بود، یک مشاهدگر. او میگفت برای شناختن حقیقت نیازی نیست از غار بیرون بریم. حقیقت همین جاست، در دل همین اشیای مادی.
یعنی بنیانگذار علوم بود تقریبا.
تقریبا بنیانگذار تمام علوم، از منطق و زیست شناسی گرفته تا سیاست و اخلاق. برای ارسطو هر چیزی در این دنیا از دو بخش تشکیل شده. ماده که بهش میگفت حیالا و صورت یا مورفه.
یه مثال میزنید؟
مثلا برای یک مجسمه سنگ مرمر مادشه و شکلی که مجسمه ساز بهش میده صورتشه.
پس برخلاف افلاطون که صورت یا ایده رو در یک عالم دیگه میدید، ارسطو اون رو در خود شیء میدید.
دقیقاً.
کتاب میگه ارسطو یک جعبه ابزار فکری برای تحلیل هر چیزی در جهان به ما داد با ایده چهار علت.
بله، این ایده برای 2000 سال بر تفکر غرب حاکم بود. ارسطو میگفت برای فهمیدن کامل هر چیزی باید 4 تا سوال رو جواب بدی. از چه ماده‌ای ساخته شده؟ این میشه علت مادی.
خب
شکل و ساختارش چیه؟ این میشه علت سوری. چه کسی یا چه چیزی اون رو ساخته؟ علت فاعلی. و مهمتر از همه هدف و غایتش چیه؟ علت غایی.
این ایده که همه چیز در طبیعت یک هدف داره خیلی تاثیرگذار بوده.
فوق‌العاده عمیق، هم بر علم و هم بر الهیات.
بعد از این دو قول، افلاطون و ارسطو، انگار فلسفه یونان انرژیش رو از دست میده. سوال بزرگ دیگه حقیقت چیه نیست، بلکه یک سوال شخصی تره.
یک سوال خیلی شخصی تر.
چطور میتونم شاد باشم و به آرامش برسم؟
بله، اما راسل یه نقد خیلی تند و تیز به اخلاق ارسطو داره.
بله، نقد جالبی هم هست. راسل میگه اخلاق ارسطو اخلاق یک اشرافزاده میانسال مرفه است. همه چیز در مورد میانه‌روی و پرهیز از افراطه. هیچ جایی برای شور، عشق دیوانوار یا فداکاری برای دیگران درش وجود نداره.
انگار برای آدمایی نوشته شده که هیچ وقت درد و رنج واقعی رو تجربه نکردن.
و این دقیقاً دیدگاه انتقادی راسل رو نشون میده. اون صرفاً گزارش نمیده، تحلیل و قضاوت میکنه. در حال بعد از ارسطو و با فتوحات اسکندر، دنیای یونان زیر و رو شد و مکاتب جدیدی ظهور کردند.
مکاتبی مثل رواقیون ظهور کردند که میگفتند دنیا رو نمیتونی کنترل کنی، پس روی چیزی که میتونی کنترل کنی تمرکز کن، واکنش‌های خودت، بی‌اعتنا باش و با فضیلت زندگی کن.
یا اپیکوریان
که میگفتند دنبال لذت باش، اما نه لذت‌های آنی، بلکه لذت پایدار، یعنی آرامش روح و نبودن درد. این مکاتب بیشتر شبیه فلسفه‌های درمانی بودند. دولت شهرهای کوچک از بین رفتن و امپراتوری‌های بزرگ به وجود اومدن.
و در این دنیای آشفته، سؤال فلسفه دیگه چطور یک دولت خوب بسازیم نبود. سؤال این بود: چطور در این دنیای بی‌رحم آرامش پیدا کنیم؟
و از اینجا بود که مکتب‌های فردگرایانه مثل رواقیون و اپیکوریان به وجود اومدن، درسته؟
رواقیون میگفتن سرنوشتت رو بپذیر، اپیکوریان هم دنبال لذت بودن، البته بیشتر آرامش ذهن و نبود درد.
و همین تمرکز بر زندگی درونی و نجات روح فردی زمین رو برای ظهور یک قدرت جدید آماده کرد.
مسیحیت. متفکران مسیحی اولیه برای ساختن الهیاتشون از ابزارهای فلسفه یونان استفاده کردند. آگوستن قدیس الهیات مسیحی رو با آجرهای فلسفه افلاطون ساخت.
و این ترکیب برای هزار سال بر تفکر غرب حاکم بود. اما در این هزار سال بخش بزرگی از فلسفه یونان، مخصوصاً ارسطو، در اروپا فراموش شد.
بله، این یک چرخش مهم در تاریخه. در حالی که اروپا در عصر تاریکی بود، فلاسفه‌ای مثل ابن سینا و ابن رشد در جهان اسلام آثار ارسطو رو زنده نگه داشتن، شرح دادن و توسعه دادن. حالا سوال اصلی اینه، رابطه ایمان و عقل چیه؟
دقیقاً، این سوال دغدغه اصلی هزار سال بعدی فلسفه، یعنی قرون وسطا میشه. اولین تلاش‌ها در دوره پدران کلیسا برای آشتی دادن این دو بود.
و چهره برجسته‌شون؟
قدیس آگوستین بود. او که خودش یک سفر فکری پرماجرا داشت، عمیقاً تحت تأثیر افلاطون بود.
صبر کنید، آگوستین قرن‌ها قبل از دکارت گفته اگر شک می‌کنم پس هستم؟
بله، تقریباً با همین کلمات. او برای مقابله با شکاکان می‌گفت خود عمل شک کردن وجود یک من شک کننده رو اثبات می‌کنه.
ولی هدفش با دکارت فرق داشت.
کاملاً. برخلاف دکارت که از این نقطه به سمت عقل حرکت کرد، آگوستین به سمت ایمان رفت. اون معتقد بود ما حقیقت رو نه با عقل خودمون، بلکه به واسطه اشراک الهی یا نوری که خدا در ذهن ما میتابونه درک میکنیم. برای او ایمان مقدم بر عقل بود.
و بعد میرسیم به اوج فلسفه قرون وسطی، یعنی دوره اسکولاستیک یا مدرسه‌ای، که عصر ساختن سیستم‌های فکری عظیم برای سازگار کردن کامل فلسفه با الهیات مسیحی بود.
و اینجا ارسطو دوباره به صحنه برمیگرده.
یک بازگشت بزرگ.
بله، با ترجمه آثار ارسطو به لاتین، دنیای غرب دوباره با این متفکر بزرگ روبرو شد و این یک شوک بزرگ بود. پروژه اصلی متفکران اسکولاستیک، مخصوصاً توماس آکویناس، این بود که این سیستم فکری قدرتمند ارسطویی رو با آموزه‌های مسیحیت پیوند بزنه. آکویناس یک تمایز کلیدی قائل شد. او گفت یک سری حقایق هستن که با عقل میشه بهشون رسید، مثل براهین وجود خدا، و یک سری حقایق هم هستن که فقط از طریق ایمان و وحی قابل دسترسی‌اند، مثل تثلیث. او می گفت این دو قلمرو هرگز نمیتونن با هم در تضاد باشن، چون منشأ هر دو خداست.
پس او برخلاف آگوستین یک استقلال و اعتبار بیشتری برای عقل قائل بود. ولی این سیستم عظیم و پیچیده اسکولاستیک هم در نهایت رو به افول گذاشت.
بله.
کتاب به شخصیتی به اسم ویلیام اوکام و تیغ اوکام معروفش اشاره میکنه.
بله، تیغ اوکام یک اصل سادگیه. موجودات را نباید بیش از ضرورت تکثیر کرد. به زبان ساده یعنی همیشه ساده ترین توضیح رو انتخاب کن.
و اوکام با این تیغ چیکار کرد؟
با این تیغ به جان مفاهیم پیچیده و انتزاعی متافیزیک اسکولاستیک افتاد و خیلی هاشون رو اضافی دونست. این کارش یک ضربه بزرگ به این سیستمای عظیم بود و راه رو برای یک رویکرد تجربی تر و علمی تر باز کرد.
و این همزمان شد با رنسانس و ظهور علم جدید.
دقیقاً. و همه اینها زمینه ساز انقلابی بود که بهش میگیم فلسفه مدرن.
و در دوران مدرن سوال اصلی فلسفه یک بار دیگه تغییر میکنه. حالا سوال اینه: بنیان دانش ما چیه؟ من از کجا میتونم مطمئن باشم چیزی که میدونم درسته؟
یک سوال معرفت شناسانه.
و دو تیم اصلی در این مسابقه شرکت میکنن: تجربه‌گراها در بریتانیا و عقل‌گراها در اروپای قاره‌ای.
پس برای بیش از 1000 سال فلسفه در خدمت کلیسا بود، اما بعد یک نفر با تلسکوپش به آسمان نگاه کرد و همه چیز فرو ریخت.
بهترین تعبیره. این فقط یک انقلاب علمی نبود، یک بمب بود که زیر پایه‌های فلسفه منفجر شد.
کوپرنیک، گالیله، نیوتن.
بله، اونها نشون دادن که جهان مثل یک ماشین غول‌پیکره که با قوانین ریاضی کار میکنه و زمین هم مرکز این جهان نیست. در این دنیای متزلزل سوال اصلی فلسفه عوض شد.
چه سوالی؟
فیلسوفی مثل دکارت دیگه نمیپرسید جهان از چی ساخته شده، بلکه میپرسید در این دنیای پر از شک آیا چیزی هست که بتونم بهش یقین 100% داشته باشم؟
و جوابش همون جمله معروف شد: فکر میکنم پس هستم. تنها چیزی که نمیتونست بهش شک کنه خود عمل شک کردن بود.
و این نقطه شروع فلسفه مدرنه. از اینجا دو تا بزرگ راه اصلی در فلسفه ساخته شد. یک طرف عقلگراها مثل دکارت و اسپینوزا بودند
که میگفتن فقط با عقل میشه به حقیقت رسید.
دقیقاً. میگفتن میتونیم توی یک اتاق دربسته و فقط با فکر کردن به حقایق اصلی جهان برسیم، درست مثل حل یک مسئله ریاضی.
و طرف دیگه تجربه‌گراهای بریتانیایی بودن، لاک، هیوم.
اونها میگفتن اتاق دربسته چیه؟ باید بری بیرون و دنیا رو با حواس تجربه کنی. به نظر اونها ذهن ما موقع تولد مثل یک لوح سفیده
و تجربه روش مینویسه.
بله، اما این مسیر دوم به یک بنبست وحشتناک رسید، بنبست دیوید هیوم.
خب هیوم چی میگفت؟
هیوم استدلال کرد که اگه تمام دانش ما از تجربه میاد، پس ما حتی به ساده ترین چیزها هم نمیتونیم یقین داشته باشیم.
علت و معلول؟
بله، ما 1000 بار میبینیم که توپ سفید به توپ سیاه میخوره و توپ سیاه حرکت میکنه، اما ما خود علت رو نمیبینیم، فقط تکرار رویدادها رو میبینیم. از کجا معلوم دفعه 1001 اتفاق دیگه ای نیفته؟
با این استدلال کل علم رو زیر سوال برد.
کاملا. فلسفه در این نقطه گیر کرده بود تا اینکه کانت از راه رسید.
و چه جوابی داشت؟
کانت یک ایده انقلابی داشت. او گفت ذهن ما مثل یک دوربین خالی نیست که فقط از دنیا عکس بگیره. ذهن ما بیشتر شبیه یک عینک واقعیت مجازیه.
یک عینک VR؟
VR. دقیقاً. عینکی که از اول روی چشم ماست. این عینک فیلترهای زمان و مکان و علت و معلول رو به هر چیزی که می‌بینیم اضافه می‌کنه. ما هیچ وقت نمی‌تونیم این عینک رو برداریم و دنیای واقعی رو ببینیم.
پس ما فقط دنیای فیلتر شده رو تجربه می‌کنیم.
بله، با این ایده کانت هم به تجربه گراها حق داد، چون ماده خام از تجربه میاد، و هم به عقل گراها، چون ذهن ما این ماده خام رو شکل میده.
پس بعد از کانت فلسفه وارد دنیای جدیدی شد، دنیایی که در اون ما به خود واقعیت دسترسی نداریم.
قطعاً.
کانت کاری رو کرد که خودش بهش میگفت انقلاب کوپرنیکی در فلسفه. تا قبل از اون همه فرض میکردن که ذهن ما باید خودش رو با دنیای خارج تطبیق بده.
ولی کانت گفت برعکسه.
کانت گفت شاید برعکس باشه. شاید این دنیای خارجه که خودش رو با ساختارهای ذهن ما تطبیق میده. تصور کنید همه ما با یک عینک رنگی به دنیا اومدیم که هرگز نمیتونیم اون رو برداریم. ما هیچ وقت نمیتونیم دنیا رو اونطوری که واقعا هست ببینیم.
فقط از پشت فیلترهای این عینک میبینیم.
بله. اینها مثل نرم افزارهای پایه‌ای مغز ما هستن. ما نمیتونیم جهان رو خارج از این ساختارها تجربه کنیم.
پس ما فقط به پدیدارها دسترسی داریم.
دقیقاً. ما به پدیدارها یا دنیایی که برای ما ظاهر میشه دسترسی داریم، اما به شی فی نفسه یا خود واقعیت هرگز.
پس جواب کانت به اون جدال این بود که هم عقلگراها درست میگن و هم تجربه‌گراها، دانش ما از ترکیب تجربه حسی که ماده خامه و ساختارهای ذاتی ذهن که قالبه به وجود میاد.
یک راه حل هوشمندانه بود، بله. اما یک پیامد بزرگ هم داشت، محدودیت دانش بشر. کانت مرز مشخصی برای عقل کشید و گفت ما هرگز نمیتونیم به سوالات بزرگ متافیزیکی درباره خدا، روح و جهان به طور کلی جواب علمی بدیم.
چون خارج از محدوده تجربه ما هستند.
دقیقاً.
پس از کانت فلسفه وارد مسیرهای کاملا جدیدی شد. یک جریان رومانتیسیسم بود که گفت اگه عقل ما رو به اینجا رسونده، پس لعنت به عقل و به احساسات و طبیعت رو آوردن.
و واکنش‌های فلسفی.
یکی شوپنهاور بود که با بدبینی گفت نیروی اصلی حاکم بر جهان یک اراده کور و بی هدفه. و البته کارل مارکس که فلسفه تاریخ هگل رو گرفت و به قول خودش وارونه کرد.
یعنی چی؟
یعنی گفت تاریخ نبرد ایده ها نیست، بلکه نبرد طبقات اجتماعی بر سر منابع مادیه.
و نمیتونیم از نیچه بگذریم. چیزی که برای من در مورد نیچه همیشه تکان دهنده بوده، این جرأت او در زیر سوال بردن مقدس‌ترین مفاهیم ماست.
کاملاً.
این که بگه کل اخلاق ما اخلاق بردگان است، حتی امروز هم شنیدنش سخته.
راسل میگه نیچه اخلاق مسیحی و دموکراتیک رو نقد میکنه. اخلاق ترحم و برابری مانع ظهور انسان‌های بزرگ و استثنایی میشه.
و در مقابلش اوبرسان رو مطرح میکنه.
بله، اوبرمنچ، انسانی که ارزش‌های خودش رو میآفرینه و از گله پیروی نمیکنه.
و در آخر راسل ما رو به آمریکا میبره.
پراگماتیست ها مثل ویلیام جیمز یک سوال کاملا جدید پرسیدن. اونها گفتن به جای اینکه بپرسیم یک ایده آیا حقیقت دارد، بپرسیم آیا این ایده در عمل کار میکند.
یعنی حقیقت چیزیه که مفید باشه؟
دقیقاً. برای اونها حقیقت یک چیز ثابت و ابدی نیست. یک باور تا وقتی حقیقی است که در زندگی ما نتایج مثبت و مفید به بار بیاره. این یک چرخش کامل از افلاطون بود.
چه سفر پرماجرایی. و از طرف دیگه واکنش‌های تندی به این سیستم‌های بزرگ شکل گرفت.
مثل کی؟
متفکرانی مثل شوپنهاور گفتند که در پس این ظاهر عقلانی جهان یک اراده کور و بی‌هدف برای زندگی کردن وجود داره، که خب این یک نگاه بسیار بدبینانه بود.
و نیچه؟
نیچه اعلام کرد خدا مرده و ما باید با تکیه بر اراده معطوف به قدرت خودمون ارزش‌های جدیدی خلق کنیم. و پوزیتیویسم هم گفت دوره فلسفه و متافیزیک تموم شده و تنها دانش معتبر دانش علمی و تجربیه.
و این تمرکز جدید روی فرد و تجربه طبیعتاً به سیاست هم کشیده شد.
100%. اگه فرد اینقدر مهمه، پس رابطهش با جامعه و دولت چی میشه؟ اینجاست که کسایی مثل ژان ژاک روسو وارد میشن و سوالای خطرناکی میپرسن.
سوالایی مثل انسان آزاد به دنیا میآید و همه جا در زنجیر است.
بله. روسو و بقیه متفکرای عصر روشنگری ایده قرارداد اجتماعی رو مطرح کردند. گفتن دولت‌ها حق الهی برای حکومت ندارن. قدرت اونها از رضایت مردم میاد.
این همون ایده دموکراسیه.
دقیقاً. این ایده که جامعه بر اساس یه توافق بین افراد آزاده بنزینی بود که روی آتش انقلاب‌های آمریکا و فرانسه ریخته شد.
خب تا اینجا همه چیز در مورد ساختن بود، ساختن سیستم‌های منطقی، ساختن نظریه‌های دانش، ساختن جامعه جدید. اما به قرن 19 و 20 که می‌رسیم، انگار کار فلسفه از ساختن به خراب کردن تغییر می‌کنه.
توصیف خوبیه. انگار فیلسوفا یکی یکی با یه چکش بزرگ از راه میرسن.
که این خودش یه وارونه کردن کامل تاریخ تفکره.
کاملاً.
و اینجاست که کسانی مثل ژان‌پل سارتر وارد میدون میشن. ایده محوری اونها اینه که وجود بر ماهیت مقدم است.
یعنی شما مثل یه چاقو نیستید که اول طرح و ماهیت اون تو ذهن سازنده مشخص باشه و بعد ساخته بشه. انسان اول به این دنیا پرتاب میشه، وجود پیدا میکنه
و بعد؟
و بعد با انتخابا و اعمالش ماهیت و هویت خودش رو میسازه. هیچ طبیعت انسانی از پیش تعیین شده‌ای وجود نداره.
به همین خاطره که سارتر میگه ما محکوم به آزادی هستیم.
دقیقاً، چون هیچ راه فراری از انتخاب کردن نداریم. حتی انتخاب نکردن هم خودش یک انتخابه.
این ایده که ما محکوم به آزادی هستیم هم هیجان انگیزه و هم به شدت استراب آور. اینکه هیچ بهونه‌ای نداری و مسئول تمام انتخابات خودتی. این بار خیلی سنگینیه.
و انگار این موج شک و ساختار شکنی به همینجا ختم نشد. به زبان هم رسید.
چطور؟
کسی مثل فردیناند و سوسور اومد و گفت کلمه ها معنای ذاتیشون رو از وصل بودن به اشیا نمی گیرن. کلمه درخت معنا داره چون بوته یا سنگ نیست.
آها، یعنی معنا توی تفاوت ها ساخته میشه.
دقیقاً، توی یک شبکه ای از تفاوت ها. این ایده پایه های این تصور رو که زبان یه آینه شفاف برای واقعیت لرزوند.
و بعد فیلسوفای پست مدرن مثل میشل فوکو و ژاک دریدا این ساختار شکنی رو به نهایت رسوندن.
بله، مثلا فوکو میاد و یه سوال تکان دهنده میپرسه. میگه ما فکر میکنیم مفهوم انسان یا دیوانگی همیشه وجود داشته، اما اینطور نیست. اینها مفهومی هستند که ما در یک دوره خاص تاریخی اختراع کردیم تا بتونیم جامعه رو کنترل کنیم.
یعنی چی اختراع کردیم؟
مثلا تو قرون وسطا کسی که صداهایی میشنید ممکن بود قدیس باشه. تو قرن 18 با تعریف کردن مفهوم دیوانه جامعه تونست هر کس که با هنجارها نمیخوند رو تو تیمارستان حبس کنه.
پس برای فوکو حقیقت و دانش ابزارهایی برای اعمال قدرت هستن.
دقیقاً. و نکته خیلی جالب در مورد این منابع اینه که نشون میدن فلسفه تو قرن 20 چطور انگار منفجر شد.
آها.
یعنی دیگه خبری از اون سیستمای بزرگ و جامع قرن 19 نیست. به جاش فیلسوفا انگار هر کدوم یه تکه از پازل رو برداشتن و با وسواس روش کار کردن. یکی روی زبان، یکی روی تجربه زیسته، یکی روی جامعه.
یه جور تخصصی شدن افراطی انگار.
دقیقاً، برای همین قرن جدال‌های بزرگه.
خب بیایید از اولین جدال شروع کنیم. منابع شما خیلی روی چهره‌هایی مثل گوتلوب فرویگه و برتراند راسل تاکید دارن. به نظر میرسه اونها یه رویای خیلی بزرگ داشتن. ساختن یک زبان کاملا دقیق، شفاف، تقریبا ریاضیوار. چیزی که تو منابع بهش میگن لینگا چارکتریستیکا. این ایده از کجا اومده بود؟ چرا اینقدر دنبال شفافیت بودن؟
ببینید، این در واقع یک شورش بود علیه فلسفه قرن 19 که به نظرشون خیلی مبهم و شاعرانه شده بود.
یعنی میگفتن فلسفه زیادی حرفای گنده و بی‌معنی میزنه.
دقیقاً، میگفتن فلسفه باید مثل علم دقیق و محکم باشه و فرگه اینجا یه حرکت انقلابی کرد. اون بین دو تا مفهوم تمایز گذاشت. معنا یا زین و مصداق یا بدویتونگ. خب اینا فقط یه سری کلمه آلمانی هن. یعنی چی واقعا؟
آره میدونم انتزاعی به نظر میاد، ولی با یه مثال خیلی روشن میشه. مثال کلاسیک خود فرگست.
خب؟
دو تا عبارت رو در نظر بگیرید. ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی.
اوکی. یعنی هر دو به یه شی تو عالم واقع اشاره میکنن.
آها، درسته.
اما معنا یا سین اونها کاملا متفاوته. یکی زهره رو تو قامت اولین نقطه نورانی تو سیپید دم به ما نشون میده و اون یکی تو قامت اولین ستاره تو غروب.
عجب. پس با اینکه به یه چیز اشاره میکنن ولی دو جور متفاوت اون رو به ما معرفی میکنن.
دقیقاً. و این ایده به ظاهر ساده انقلابی بود، چون نشون داد زبان فقط برچسب نیست، بلکه یه ساختار درونی پیچیده داره که نحوه ارائه جهان به ما رو شکل میده.
پس اونها میخواستن این ساختار رو کشف کنن و ازش برای ساختن یه زبان بی‌نقص استفاده کنن. این همون کاریه که راسل و وایت‌هد تو اون کتاب قولاسای پرینسیپیا ماتماتیکا سعی کردن انجام بدن، درسته؟
دقیقاً. یه پروژه فوق‌العاده جاه طلبانه بود. 3 جلد کتاب پر از نمادهای منطقی که خوندنش تقریباً غیر ممکنه.
پس موفقم نشدن.
هدفشون این بود که نشون بدن حقیقت‌های ریاضی در واقع حقیقت‌های منطقی هستند و میشه بدون هیچ ابهامی اثباتشون کرد. این تلاش‌ها راه رو برای یه جنبش خیلی تأثیرگذار به اسم پوزیتیویسم منطقی یا حلقه وین باز کرد.
که اونا دیگه خیلی افراطی بودن، مگه نه؟
خیلی. اونا گفتن هر گزاره‌ای که نشه به صورت تجربی تحقیقش کرد یا منطقی باشه اساساً بی‌معناست. تمام متافیزیک و اخلاق و اینها رو ریختن دور.
خب، پس یه جبهه داشتیم که سعی میکرد فلسفه رو شبیه علم و منطق کنه. اما منابع شما نشون میدن که همزمان یه جای دیگه تو اروپا یه شورش کاملا متفاوت در حال شکل گیری بود.
دقیقاً همینطوره. انگار اونا میگفتن این تمرکز روی منطق و زبان داره مهمترین چیز رو نادیده میگیره. خود تجربه انسانی.
بله. در آلمان ادموند هوسل جنبش پدیدارشناسی رو پایه‌گذاری کرد. شعار اصلیش این بود: بازگشت به خود چیزها.
یعنی ما انقدر درگیر نظریه‌های علمی و پیش‌فرض‌های فلسفی شدیم که خود پدیده‌ها، خود تجربه زیسته خودمون رو فراموش کردیم. اون یه روشی رو پیشنهاد کرد به اسم تعلیق حکم.
این تعلیق حکم یعنی چی؟ یعنی باید شکاک بشیم و بگیم هیچی وجود نداره؟
نه، دقیقاً برعکس. به جای اینکه بپرسیم آیا این میزی که جلوی منه واقعاً وجود خارجی داره یا نه، هوسرل میگفت این سوال رو موقتاً بذاریم کنار.
خب
بیایید فقط روی خود تجربه آگاهانه دیدن میز تمرکز کنیم. این تجربه چه ساختاری داره؟ چه عناصری توش هست؟ در واقع اون میخواست ساختار خودآگاهی رو مطالعه کنه.
جالبه.
اما شاگردش مارتین هایدگر این ایده رو برداشت و به یه مسیر کاملا رادیکال و جدید برد. کتاب اصلیش هستی و زمان انگار میخواد به اساسی ترین سوال فلسفه جواب بده: معنای هستی چیه؟ سوالی که به قول خودش همه فراموشش کرده بودن.
خب اون از کجا شروع میکنه؟ نقطه شروع هایدگر خود ما هستیم. اون یک کلمه جدید ساخت، دازاین. تقریبا یعنی اونجا بودن. هایدگر می گفت ما مثل یه سنگ یا یه صندلی نیستیم. ما تنها موجودی هستیم که هستی براش یه مسئله است. یعنی ما از وجود خودمون آگاهیم.
دقیقاً. ما در جهان افکنده شدیم بدون اینکه انتخابش کرده باشیم و مهمتر از همه میدونیم که قراره بمیریم.
این مفهوم بودن به سوی مرگ خیلی تاریک به نظر میاد. چرا هایدگر اینقدر روش تاکید میکنه؟
این نکته کلیدیه. از نظر هایدگر این بدبینی نیست. این راه رسیدن به یه زندگی اصیل هست.
چطور؟
اون میگفت اکثر ما درگیر روزمرگی و حرفای دیگران میشیم. از مواجهه با واقعیت وجود خودمون فرار میکنیم. اما آگاهی از مرگ، این حقیقت که زمان ما محدوده، ما رو از این حالت خواب‌آلودگی بیدار میکنه.
پس باعث میشه انتخابهای مهمتری بکنیم.
به ما این امکان رو میده که مسئولیت زندگیمون رو به عهده بگیریم. پس برای هایدگر فلسفه بحث انتزاعی تو برج عاج نبود، بلکه یه کار کاملا عملی و اگزیستانسیال بود. و حالا میرسیم به یه شخصیت واقعا عجیب که تو منابع شما خیلی بهش پرداخته شده. لودویگ ویتگنشتاین.
کسی که میگن فلسفه رو نه یک بار که دو بار متحول کرد. و نکته جالب اینه که فلسفه دومش کاملا در تضاد با فلسفه اولش بود. این تقریبا بی سابقه است.
کاملا. ویتگنشتاین یه شخصیت فوق‌العاده بود. پسر یکی از ثروتمندترین خانواده‌های اتریش که تمام ارثش رو بخشید، رفت معلم مدرسه ابتدایی شد توی روستای دورافتاده. زندگیش به همون اندازه فلسفهش نامتعارف بود.
کتاب اولش رساله منطقی فلسفی اوج همون رویای اول قرن بود، درسته؟
بله، اوج همون رویا برای رسیدن به یه زبان دقیق. همون نظریه تصویری زبان
که میگفت جمله‌های ما باید مثل یه عکس تصویری از یه وضعیت امور تو جهان باشند.
دقیقاً. اون فکر میکرد ساختار منطقی زبان آینه ساختار منطقی جهانه و هر چیزی که نشه به این شکل تصویرش کرد مثل اخلاق یا زیبایی شناسی اساساً گفتنی نیست. و اون جمله معروف پایانی کتابش آنچه نمیتوان درباره اش سخن گفت باید درباره اش خاموش ماند. همین. اون فکر میکرد با این کتاب تمام مسائل فلسفه رو حل کرده و برای همین فلسفه رو برای سالها کنار گذاشت.
اما بعدم برگشت و گفت کاملا اشتباه میگرده. این خیلی عجیبه. چی باعث این تحول شد؟
اون به این نتیجه رسید که زبان اصلا شبیه یه ساختار منطقی و ثابت نیست. زبان بیشتر شبیه یه جعبه ابزار پر از ابزارهای مختلفه. این ایده اصلی کتاب دومشه، پژوهش‌های فلسفی. اون مفهوم بازی‌های زبانی رو مطرح کرد. میگفت معنای یک کلمه جوهر ثابتش نیست، بلکه کاربرد اون توی زمینه خاصه.
میشه یه مثال بزنید که این بازی زبانی رو روشن‌تر کنه؟
حتما. به کلمه آب فکر کنید. وقتی یه شیمیدان تو آزمایشگاه میگه آب، منظورش فرمول H2O در یک بازی زبانی علمیه.
درسته.
اما وقتی کسی که داره غرق میشه فریاد میزنه آب، این یه بازی زبانی کاملا متفاوته. این یه درخواست کمکه.
آها.
یا وقتی یه نقاش از آب رنگ حرف میزنه، باز هم بازی فرق میکنه. ویتگنشتاین متأخر میگفت به جای جستجوی یه معنای پنهان و واحد، باید به این تنوع بی‌نهایت کاربردها تو زندگی روزمره نگاه کنیم. نوعی درمان بود. درمانی برای گیجی‌هایی که زبان برامون ایجاد می‌کنه.
خب تا اینجا سه تا مسیر اصلی رو دیدیم. تلاش برای زبان منطقی، کاوش در تجربه وجودی و تحلیل کاربرد روزمره زبان، اما منابع شما به یه جریان چهارم هم اشاره می‌کنن که انگار هدفش کاملا متفاوته.
بله.
اونها نمیخواستن زبان یا آگاهی رو تحلیل کنن، بلکه میخواستن خود جامعه رو نقد کنن. دارم در مورد مکتب فرانکفورت حرف میزنم.
درسته. و این جریان در واکنش مستقیم به بحرانهای تاریخی اون دوران شکل گرفت. ظهور فاشیزم، جنگهای جهانی و رشد جامعه مصرفی.
متفکرانی مثل آدورنو، هورکهایمر،
دقیقاً،
و مارکوزه. اونها با الهام از مارکس و فروید یه سوال اساسی مطرح کردن. چرا انقلاب کارگری که مارکس پیشبینی کرده بود تو جوامع پیشرفته سرمایه‌داری غربی اتفاق نیفتاد؟
سوال خوبیه. جوابشون چی بود؟
جوابشون این بود که نظام سلطه خیلی هوشمندتر از چیزیه که مارکس فکر میکرد. این سلطه فقط اقتصادی نیست،
بلکه فرهنگیه.
فرهنگی و روانی. اونها مفهومی رو ساختن به اسم صنعت فرهنگ. می گفتن سینما، موسیقی پاپ، تلویزیون، تبلیغات، اینا فقط سرگرمی های بی خطر نیستن.
پس چی هستن؟
مثل یه کارخونه عمل می کنن که دائما ایدئولوژی حاکم رو بازتولید می کنه، نیازهای کاذب در ما ایجاد می کنه و ما رو به مصرف کننده های منفعل تبدیل می کنه که توانایی تفکر انتقادی رو از دست می دیم.
پس حتی وقتی داریم فیلم میبینیم ممکنه در حال تقویت همون ساختارهایی باشیم که ما رو سرکوب میکنن. این نگاه خیلی رادیکالیه.
خیلی.
آلتوسر سعی کرد یه خوانش علمی‌تر از مارکسیسم ارائه بده. برای اون ایدئولوژی یه سری باور غلط تو سر مردم نبود، بلکه یه ساختار واقعی و مادی بود که از طریق نهادها عمل میکرد.
نهادها؟ منظورش چیه؟
اون این نهادها رو دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت می‌نامید.
مثل پلیس و ارتش؟
نه، اونها دستگاه‌های سرکوبگر هستن که با زور کار می‌کنن. دستگاه‌های ایدئولوژیک خیلی نامحسوس‌تر عمل می‌کنن.
مثلا
به این فکر کنید که ما چطور یاد می‌گیریم یه شهروند خوب باشیم. مدرسه‌ها به ما یه نسخه خاص از تاریخ رو یاد میدن. خانواده به ما هنجارهای اجتماعی رو آموزش میده. رسانه‌ها به ما نشون میدن یه زندگی موفق چه شکلیه.
آهان، پس اینا بدون اینکه ما متوجه بشیم ما رو شکل میدن.
دقیقاً. آلتوسر میگفت این دستگاه‌ها ما رو به سوژه‌هایی تبدیل می‌کنن که داوطلبانه نظم موجود رو میپذیریم.
خب این یک سفر خیلی فشرده و پرماجرا در میان ایده‌های بزرگ قرن بیستم بود، از تلاش وسواسگونه برای رسیدن به یقین منطقی تا شیرجه زدن تو اعماق آگاهی و در نهایت رسیدن به نقد ساختارهای پنهان قدرت تو جامعه.
دقیقاً همینطوره. این منابع به خوبی نشون میدن که قرن بیستم قرن فروپاشی تمام قطعیت‌های قدیمی بود. دیگه یه جواب بزرگ و جامع برای همه چیز وجود نداشت.
همه چیز زیر سوال رفت.
همه چیز. بنیاد علم، معنای وجود انسان، ساختار جامعه، فلسفه دیگه ارائه یه سیستم کامل نبود، بلکه تبدیل شد به مجموعه ای از ابزارها برای تحلیل، نقد و گاهی حتی ساختار شکنی. و این یک فکر نهایی رو برای شما باقی میگذاره. در بخش‌های پایانی به فهرستی از نام‌های فرانسوی می‌رسند که در نیمه دوم قرن خیلی تأثیرگذار شدند. فوکو، دریدا، لاکان، اسم‌هایی که به پیچیدگی معروفند.
دقیقاً. با توجه به بحث امروزمون، این شما رو به فکر وامی داره. چطور این وسواس قرن بیستم روی زبان و قدرت صحنه رو برای ایده‌های بعدی اونها درباره اینکه چطور گفتمان‌ها واقعیت ما رو می‌سازن و چطور قدرت در همه جا حتی در دانش ما پنهان شده آماده کرد.